سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. هرچقدر مشتاق زیارت مدینه پیغمبر اکرم و امام حسن علیه السلام و ائمه بقی و حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا انشاءالله از همه مؤمنان عزاداری این دو ماه رو قبول بکند و مهر پیغمبر و امام حسن و امام رضا علیهم السلام رو بر قبولی عزاداری هامون انشاءالله در این ایام که ختم این عزاداری ها در این دوره محسوب می شود انشاءالله مهر اونها رو بزند و برای ما ذخیره دنیا و آخرتمون قرار بدن. بحثی که در این سه شب انشاءالله اگر عمری باشه و خدای سبحان توفیق بده بهمون در محضر دوستان انشاءالله خواهیم بود، بحثی است که مرتبط با قرآن است و بحثی است قرآنی، با این نگاه که انبیاء گرامی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با همه زحمتی که کشیدن در دوران عمرشون و به خصوص در دوران رسالتشون چی شد که در پس از رحلت پیغمبر اکرم اون جریان انحرافی توانست غلبه بکند و راه رو از اون استقامتش جدا بکند؟ چی شد که جریان امام حسن علیه السلام پس از جریان امیرالمومنین علیه السلام باز هم چه خبر شد، چه اتفاقی افتاد که جریان دوباره حاکمیت الهی از مسیر خودش خارج شد و مردم تن دادن به معاویه؟ چه شد اینجوری شد که اگر خوب بفهمیم اونجا با تحلیل قرآنی مسئله چه خبر شد، چه اتفاقی افتاد، چه باید می کردند که نکردند و چه باید نمی کردند که انجام دادند تا این اتفاق محقق شد، اگر خوب شناخته بشود امروز ما مبتلای به چنین مسئله‌ای نشیم. تاریخ فقط گذشته نیست. خدای سبحان در قرآن کریم تمام جریان انبیا رو به عنوان تاریخ ما ذکر می کند که تکرار خواهد شد و برای ما هم چی هستش؟ عبرت و تکرار پذیر است. ببینید در قرآن کریم نگاه این که بین حق و باطل دائما یک نبردی بوده از ابتدای خلقت آدم سلام الله علیه تا امروز، این رو به عنوان یک پرچم بلندی که نبرد حق و باطل باشد برافراشته کرده. اما این نبرد حق و باطل علائمی داشته. اهل حق در برابر اهل باطل چه کردند، چگونه بودند، کجاها غلبه کردند، کجا شکست خوردند، آیا علت غلبه ها و شکست ها کثرت و قلت فقط بوده، کم و زیادی بوده یا کوتاهی بوده؟ اگر جایی اهل حق شکست خوردن نه کم بودن، تفاوت کم بودن با کوتاهی خیلی زیاده. لذا قوام پیروزی و غلبه بر کثرت نیست، قوام غلبه بر این است که انسان تکلیفش و وظیفش رو درست انجام داده باشد. خدای سبحان وعده داده که ان تنصر الله ینصرکم، وعده نصرت رو قطعی داده. پس اگر در جامعه افرادی که اهل حق هستند، اهل ایمان هستند، وظیفشون رو درست انجام بدن، قطعا برای اینها نصرت الهی محقق خواهد شد و نصرت الهی مقدمه غلبه و پیروزی است. درسته؟ حالا این رو میخواییم از منظر قرآنی تو برهه‌های مختلف یه نظر بندازیم، ببینیم وقت تکلیف ما امروز به عنوان این که یه اهل ایمانی هستیم در مقابل اهل باطلی که قرار گرفتیم، نبرد حق و باطل امروز نکنه در یک وظیفمون در جایی کوتاهی صورت بگیرد و این کوتاهی منجر بشود به این که یک دفعه اهل حق چی بشن؟ مغلوب بشن، شکست بخورن و اهل انحراف و باطل غلبه بکنن. در قرآن کریم یه بیانی دارد که اگر تو قرآن کسی همینجور شروع کنه به مطالعه هم قرآن خواندن، میبینی خیلی تکرار شده در قرآن. قالو 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 خیلی داریم، گفتن گفتن گفتن، یعنی جماعتی حرفی رو میزنن میگن قالو، اینها گفتن. تو فارسی ما میگیم مثلا اینجور گفتند، جمعی اینجور گفتن. در قرآن قالوهایی که در قرآن آمده، تو نگاه اول انسان احساس میکند که یه دفعه همه یه قومی و قبیله‌ای این حرفو زدن که خدا میگه اینها اینجوری گفتن. درسته؟ همه تعبیر این است، اینا اینجوری گفتن. آدم میگه پس همشون با هم لابد اینو گفتن، همه با هم قبول داشتن. نه اینجوری نیست. این مهم مسئله است که دارم عرض میکنم، تکه ای اساسی این است. در قرآن میفرماید که قالوها پرچمداران هر قوم و قبیله ای هستند، چه به حق چه به ناحق. گاهی به ناحق یه عده جلو دارند، حرفی رو میزنند که این حرفی که اینها میزنند باعث میشه بقیه ساکت میشن، بقیه تبعیت میکنن. جلوداران زیاد نیستند، جلوداران محدودن. همیشه تو چه تو جبهه حق چه تو جبهه باطل، جبهه باطل هم جلودارا همیشه زیاد نیستن، اما یه ادعی دایی دارن جلودار باشن. این جلوداران نقش به سزایی در سرنوشت امتی دارن که جلوش در اون قرار گرفتن و جلودارشن. حالا اسمشو بذارید خواص، اب نداره. اسمشو بذارید شعارسازی، گفتمانسازی، تفکرسازی، گفتمانسازی، هر کدوم از اینا رو بذارید که ادعی تو جامعه قدرت دارند گفتمانسازی بکنند، حرف جا بندازند، شعاری رو مطرح بکنند که مقبولیت پیدا بکند. حالا این شعار گاهی به حق است، گاهی چی هستش؟ نابحق است. خب من بر این که مسئله یه خورده مصداقی تر بشه، یه جریانی رو از قرآن کریم نقل میکنم، بعد جریانات مختلفی داریم انشاءالله این شبها، ببینیم که چقدر مسئله عظمت دارد که انسان حرف به موقع بزند، به موقع به میدان وارد شدن، به موقع فکر کردن و آماده بودن برای هر کاری، نه فقط دفاعی بعد از اینکه واقع محقق شده،
بعد از هر واقعه غلط و انحرافی که محقق می شود، اصلاح اون واقعه خیلی سخت‌تر میشه، توانفرساتر میشه. در قرآن کریم در سوره بقره آیاتی که مربوط به یکی از انبیاء بنی اسرائیل است، در سوره بقره آیه 274 به بعد، اگر الان ببینم اشتباه نکنم، بله، بسم الله الرحمن الرحیم، می‌فرماید که آیه 246 به بعد، بسم الله الرحمن الرحیم: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا توجه کردید، نظر کردید به قومی که بعد از موسی از بنی اسرائیل بودند؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، آمدن پیش نبیشون گفتن ما رو به اصطلاح ظالمان از خانه و زندگیمون دور کردن، بچه های ما رو گرفتن، خانه ما رو گرفتن، اخراجمون کردن، تبعیدمون کردن از شهر، پس تو چه کاری نبی خدا؟ یه فرمانده از خدا بخوا، برای ما خدا فرمانده قرار بده، ما باش بجنگی. ببین این گفتمان همه نگفتن ها، اما وقتی مردم جان به لبشون رسیده بود، یه عده تدبیر کردن که چیکار بکنیم، به جایی که بشینیم بمیریم زجر بکشیم بلندشیم چیکار بکنیم، بریم از نبیمون بخوایم یه کاری برای ما بکنه، یه فکری بکنه، بتونیم یه کاری در مقابل ظلم اونها بکنیم، نجات بدیم دیگه. این مردن تدریجی سخت‌تره که اقلا یه بار بمیریم، از اینکه هر روز بمیریم که. این یه عده‌ای تو جامعه ای که یک ذلت شدید داشتن میتونستن اینام ساکت باشن، این ادامه پیدا کند، اما آمدن یه راهکار، یه عده آمدن گفتن به نبیشون از قالو، گفتن اینها، ببین قالو اینجا چیه؟ آدم فکر میکنه همه اونایی که اونجا بودن رفتن پیش نبیشون گفتن یه کاری بر ما بود، نه، یه عده آمدن به مردم گفتن مردم میخواید همینجوری باشید یا حاضری چیکار بکنید؟ برید بگینید چرا زمینتون رو گرفتن، خونتون رو گرفتن، زن و بچه‌تون رو از شما جدا کردن، چرا حاضرید داد بزنید؟ جو ایجاد کردن، مردم پذیرفتن، حالت شجاعت پیدا کردن با گفتن اینها، با آمدن به میدان اینها. وقتی اینجوری شد گفتن بله ما هم حاضریم، آمدن پیش نبیشون گفتن میشه در حقیقت شما از خدا بخواید برام خدا فرمانده تعیین بکند؟ اون نبی به اینها گفت هل اسیتم ان کتب علیکم القتال، آیا اگر خدا براتون قتال رو واجب بکند، قرار بدهد، اجازه بدهد، هستید اهلش پاشمایی میستید؟ بعد نمیگید خلاصه ما برای چی بجنگیم، داریم حالا همین بردگی هم خودش یه نعمته، همین بردگی و بندگی هم یه نعمته، نمیگید اینجوری؟ بعدن گفتن نه ما هستیم اهل، دیگه برای چی؟ و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نجنگی؟ و قد اخرجنا من دیارنا، ما را از شهرامون اخراج کردن، و ابناءنا، فرزندامون را از همون گرفتن، قد فلما کتب علیهم القتال، وقتی که اینا اینجور شدن خدا قتال رو براشون قرار داد از جانب این نبی، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا، مردم دیدن نه جدی شده جنگ، میخوان به جنگند. آدم یه موقع هست نشسته یه جای خنکیه، حالا خنکه یا یه خورده گرمه، غذاشو خورده سیره یا منتظره بعدش غذا، همه چیش معلومه، یه چیزی هم میگه اونجا اگه این کارم بکنیم خوبه، درسته؟ وقتی یهو پای جنگ وسط میاد جدی باشه، جنگ دیگه، کشته شدن داره، زخمی شدن داره، دربدری داره. تا اینجوری شد، جنگ قطعی شد، اینا گفتن که چی؟ تولوا الا قلیلا منهم، اکثریت زدن زیرش. معلوم میشه از اولم دل اینا نبود، اما همینقدر که سیاهی لشکر شده بودن هم حاضر شده بودن، همین هم خودش یه چی بود؟ یک در حقیقت حجت بود براشون تا ذلت تامه. خب اینا موندن، بقیه در حقیقت چی شدن؟ آماده برای جنگ شدن. بعد خدا بعد از این براشون فرمانده قرار داد، قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا طالوت رو برای شما فرمانده قرار داد. تا طالوت رو فرمانده کرد دوباره اینا ریختن به هم دیگه. آخه این طالوت کیه؟ این که نه قبیله ثروتمندی داره نه خودش آدم مشهوریه، برای چی خلاصه طالوت بشه فرمانده ما؟ اگه قراره به جنگیم یا یکی از افراد معروف بشه فرمانده یا یک کسی ثروتمند بشه فرمانده، درسته؟ تو نظر اینها بود که تعبیرات قرآن ها قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا، این چه سلطنتی بر ما میخواد داشته باشه، فرماندهی باشد که نحنو احق بالملک من، ما از او سزاوارتریم، ولم یعط سعتا من المال، این پولی هم نداره ثروتی هم نداره. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم، خدا این رو برای شما انتخاب کرده و از جهت علم و جسم، چون جنگیدن چی میخواد؟ یه قدرت تفکر برای نقشه کشی، درسته؟ علم. دومیش قدرت بدنی برای جنگیدن. زاده بسطتا فی العلم، اون نقشه کشی فرماندهی، توانایی فرماندهی نظامی و جسم، توانایی جسمانی که قدرت جنگیدن داره. نگه برید به جنگید، بگه بیایید با هم بریم، درسته؟ حالا تا اینجا رو دارم هم قالوها رو بگم و موضوع من ایناست، خیلی به ایناش الان کار ندارم. بعد اونجا داره خدا به هر کی بخواد این ملکشو میده، بعد اینها آیت ملک براش قرار دادن، بالاخره مردم پذیرفتن حرکت کردن. فلما فصل طالوت و بالجنود، را افتاد لشکر حرکت کرد. بعد از همه این انقلت و قلت ها و حرف و حدیث ها، بالاخره لشکر چی شد؟ حالا را افتاد حرکت کرد. تا لشکر خواست را بیفته و حرکت کردن، اینها آغاز حرکت بودن، طالوت به اینا گفت ان الله مبتلیکم بنهر، یه لشکر داره را میفته بره با سلاح جنگی توی به اصطلاح حرکت، خب آب یکی از لوازم اصلی این کاره که باید آتش اینها برطرف بشه یا نه؟ آب میخوان دیگه، غذا و آب جزء لوازم هست یا نیست؟ خب اینجا طالوت میگه برای اینکه این لشکر رو من آماده کنم و برای اون رزمایش، برای اون جنگ ایجاد بشود، تو رزمایش با چی کار بکنی؟ دیدید خشم شب میذارن توی اون دوره‌های آموزشی برای چیز، خشم شب شب و یه دفعه حمله بکنن توی این، بالاخره بیان تا آماده رزمایش دیگه، یا بعضی کارا میگه اینها گفتن به نهری میرسید که این نهر آب گوارایی دارد، شما هم تشنه اید و خیلی در حقیقت نیاز به آب دارید، اما چی؟ برای اینکه اراده شما قوی بشه رسیدید به این آب، از این آب نخورید، حق ندارید. ما خودمونو بذاریم جای اون چیزا و جای اون نیروها، ببینیم به فرماندهمون چی میگفتی. ان الله مبتلیکم، قرآن ها متن قرآنه، داره برای ما میگه الان تطبیق کنیم با روزمون، تطبیق کنیم. اونجا نهری بود، امروز ببینیم چی میشه تو رزمایش، چه کار باید بکنیم اراده ها قوی بشه، کجا باید دست نگه داریم، هر جا تونستیم، هر کاری شد، هر جوری بود انجام بدیم، یا اگر میخواد اراده قوی بشه باید یه جاهایی که برای ما حلالم بوده از ابتدا، جایزم بوده، اما چه کار بکنیم؟ برای قدرت و قوت اراده امساک بکنیم، مراعات بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم. حالا الان نمیخوام تطبیقش رو بگم. بعد میفرماید که ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی، اگه کسی رسیدیم به این آب، از این آب خورد، این از من نیست، لیس منی، طالوت داره میگه، از جانب خدا، فرماندهی که خدا تعیین کرده. و من لم یطعمه، اگر کسی نخورد از این، فانه منی، اون از من است. لم یطعمه با لم در حقیقت شرب منه، تفاوتش خیلی ظریفه. شرب منه از این آب خورد، میگه اینا اینقدر آتش داشتن وقتی رسیدن به این، نه اینجور نبود که آبو مثلا ببرن طرف دهانشون بخورن، انداختن خودشونو تو آب، یعنی از شدت آتش و گرما خودشونو چیکار کردن؟ مثلا انداختن تو آب. اما در موقع میگه اونایی که خوردن عذاب از من نیستن، اما اگر کسی نچشید، نمیگه لم یشرب هو، نخورد، میگه چی؟ لم یطعم هو، اصلا یعنی آبو به صورتش هم نزد، به لباش هم نزد، دستش هم زیر آب نبرد. خیلی سخته ها. آدم میگه حالا آب نمیخورم، یه آب به صورتم میزنم. و من لم یطعمه، اینقدر ارادش قوی بود که اصلا نچشد. فانه منی، او از من است. منا شده سلمانون منا اهل البیت، فزه منا اهل البیت، فزیل ابن یسار منا اهل البیت. اینا تو طول تاریخ مناها رو یه دفعه ایشالله باید یه بحث مناها، کیا چجوری منا شدن. اینجا قرآنه داره میفهم، تو روایات ما بحث منا خیلی زیباست که ائمه میفرمان اینا منا شدن، از ما شدن. بعد میفرماین منا شدن چگونه امکان پذیر است. منا شدن غیر از مؤمن بودنه، فوق مؤمن بودنه. مؤمن بودن ابتدای راهه برای این کار، منا شدن تو اوج رسیدن به اونهاست، همراهی و فناء در اونهاست. اینجا میفرماید اون کسی که از این نچشید، فانه منی، این منا میشود، از ما میشود. الا من اقترف غرفه بیده، یه دسته سومی هم هستن. میگه چون معلومه همه نمیتونن منا باشن و همه هم به اصطلاح اینجور نیستش که لیس منی باشن، یه وسط هم یه عده رو میذاری. کیا؟ اونایی که وقتی رسیدن به آب دستشون رو، مشتشون رو ببرن زیر آب. الا من اقترف غرفه بیده، با یه مشت آب از این آب فقط بخورم، یه مشت آب. یه مشت آب چیه؟ برای این دسته ای که نمیتونن مثل منناها باشن اما نمیخوانن مثل لیس منیها باشن، نمیخوان خارج از دین بشن اما نمیتونن مثل مقربانم باشن. یه اهل وسط هم داریم که اینا اهل ایمان میمونن اما یه مرتبه تخفیف بهشون داده شده. الا من اقترف غرفتن بیده، میگه خب این انجام شد. فشربوا منه الا قلیلا، اغلب خوردن. یعنی اونایی که خوردن چی شدن؟ اونایی بودن لیس منا شدن. عده قلیلی که در تعبیر روایات داره شاید 313 نفر موندن از اینها، که این یه جمع کمی موندن، که اینها یا نخوردن اصلا نچشیدن یا یه مش خوردن. اینا با هم دیگه شدن چقدر؟ حدود 313 نفر. میگه اینها از این نهر عبور کردن، اونها هم جا موندن. پس یه دسته اول ریختن تا فرمانده و جنگ معلوم شد گفتن ما نیست. یه دسته وقتی حرکت کردن، حتی یه عده هم وقتی فرمانده رو گفتن طالوت ریختن، اونا هم حالا حساب نمیکنیم. یه عده هم اینجا ریختن که شر بومن فلیس منی، اما دو دسته از نهر عبور کردن. این دو دسته کیا بودن؟ یه دسته اونایی که یه مشت آب خوردن، یه دسته اونایی که اصلا نچشیدن. حالا از اینجا به بعدش زیبایی قرآن که میخواد نشون بده چه نتایجی دارد، دنبال این میفرماید که فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، وقتی طالوت با این دو دسته حرکت کردن، اون دسته سوم جا موندن و با این دو دسته از عبور کردن، قالو، رسیدن به کی؟ رسیدن به جلوی جالوت، لشکر جالوتی که میخواستن باش به جنگن. تا رسیدن به جلوی جالوت نگاه کردن، دیدن اینا یه لشکر رزمی دور دیده نظاممند، یعنی سرباز ارتش واقعی. اینا یه مش فراری دوره با همدیگه یه دورهایی رو دیدن. اما تصور بکنید خودتون، نه سلاح به اصطلاح منسجم سازمانی دارن، هر کی هر چی داشته همراه خودش آورده، نه تعلیمات آنچنانی دیدن، یه تعلیمات بالاخره مختصری دیدن، دوره رو گذروندن، اما اینا کجا؟ با یه سازمان ارتش منظم سازمانی غرق در سلاح و قدرتمند انتخاب شده. میگه وقتی در مقابل اینا قرار گرفتن، تا دیدن گفتن لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده. کیا گفتن؟ چند نفر گفتن؟ یه عده از اینها که تو این 313 نفر بودن، یه دفعه تا این جمع رو دیدن با این نگاه که ما قدرت نداریم جلو اینا بایستیم. کیا گفتن؟ اونایی بودن که وقتی که گفتن که به اصطلاح به آب رسیدن، گفتن الا من اقترف غرفه، یه مشت آب خوردن، اجازه داشتن، کار حرامی نکردن دا، اما قدرت روحیشون مثل کسانی که اصلا نچشیدن نبود. لذا تو هر برهه انسان مورد چی قرار میگیره؟ آزمایش. تو هر آزمایش یه عده چی میشن؟ میریزه. اگر تو رتبه قبل من خودم رو آزمایشم رو سخت اون مرتبه سختش رو انتخاب نکنم و انتخاب کنم خودم، اینجا انتخابی بود، اجباری نبود، گفت میتونید یه مش بخورید، میتونید چیه؟ اصلا نخورید. اما اونایی که اصلا نخوردن اینجا ارادهشون رو آزمایش کردن، کجا به نتیجه رسیدن؟ اونجایی که وقتی جلوی جالوت قرار گرفتن، گفتمان اینها، اون حرف اینها با گفتمان و حرف اونهایی که یه مش آب دیگه گفتن ما نمیتونیم نخوریم، یه مش آب میخوردن، گفت اب نداره یه مش آبم بخورید بازم اهل ایمانی، تا رسیدن اینجا اینو که دیدن اینا عده ایشون اون هم نه همشون گفتن که چی؟ لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جلوده. ابتدا آدم فکر کنه همشون اینو گفته، نه اینجوری نبود، منتها چند نفر وسط حرف رو انداختن تو زبونها، تا این حرف افتاد تو زبونها یک دفعه گفتمان حاکم بر لشکر شد، همه در حقیقت چی شدن؟ حالشون این شد که لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنود، ما نمیتونیم، ناامیدی، نمیتوانیم، قدرت نداریم. چی شد؟ با گفتن چند نفر که به موقع تونستند یه حرفی رو به موقع از جانب چی؟ ضعف، نه به موقع از جانب قوت، یعنی هر حرفی به جا اگر زده بشه تو جهت حق یا جهت باطل به سرعت چی پیدا میکند؟ جا میفته. موقعیت شناسی تو این مسئله خیلی مهمه که کی چگونه چه حرفی زده بشود. همه این بحثی که من دارم میخوام تو انشاءالله این دو سه شب داشته باشیم قرآنی هم باشه همش، بنابراین است که نشستن و منتظر بودن و ببینیم چی میگن و اینا سر آدم چی میشه؟ کلا میره. باید انسان انقدر قوت پیدا کند، بصیرت پیدا بکند، قبل از این که واقع محقق بشود چی داشته باشه؟ گفتمان داشته باشه، حرف داشته باشه، شعار داشته باشد. حتما باید ادعی از مؤمنان حتما باید فکر کنن. اینا فکر نکنید وظیفه یه ادعی بگن ما چه کاری ما کن. میگه نه، شما که هستید توی نظام اسلامی الان اینجا هستید، همتون هر کدامتون موظفید به اینکه چی باشید؟ برای بقای نظام اسلامی فکر کنید، سر کارتون هم باشید، اما منافات با فکر کردنتون نداره. مراقب بودن بر اینکه چه کار باید به موقع بکنیم نداره. خب اینا اینو گفتن، تا اینا اینو گفتن و یک دفعه پیچید، همه دیدن خب این آدم های قوی هم. یه عده دیگری حالا دیدن دیر شد، دیر حرف زدن، به موقع نگفتن اما دیر شد، اما سکوتم نکردن. بلافاصله اینها دنبال اینها که اینو گفتن، قال الذين يظنون، اینم قال الذين مثل همون قالوه، قال الذين یعنی کسانی که گفتن، یعنی کسانی، قال الذين جمعه، قالو هم جمعه، هر دو یکی از جهت. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربه، ملاقو الله، اونهایی که به خدا امید داشتن، نه به سلاح فقط، نه به قدرت خودشون فقط، نمیگه محاسبه نباید کرد، نمیگیم اینا رو نباید دید، اعد دولهم ما استطعتم من قوه، باید همه آماده باشد، اما تنها راه محاسبه برای غلبه این نیست، اینم یکی از عوامله که باید باشد. میگه تا اینا دیدن گفتمان غالب شد لا طاقت لنا اليوم، اینا هم شروع کردن یه گفتمانی رو چکار کردن؟ شروع کردن به بیانش، اما دیرتر از اونا گفتن، چون دیرتر گفتن گفتمان اونها چی شد؟ زودتر سر زبان ها افتاد. اینا چی گفتن؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله قلبت فئه كثيره باذن الله. مگه ندیدید چه دفعات زیاد؟ این تعبیر قرآن این است، کم من فئه، یعنی چه بسیار اتفاق افتاده، نه وعده باشد، میگه واقع شده. مگه ندیدی تا به حال؟ مگه براتون نگفتن تا به حال که چقدر بودن افراد کمی که در مقابل افراد زیاد چی شدن؟ غلبه کردن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله والله مع الصابرین. تا اینجا ببین دو تا گفتمان از دو دسته. الان ببینیم ما کدوم دسته ای؟ شرب منهویم، اگر رسیدیم به آب،
حالا بگید مال.
آبو بگید الان چی؟ مال. بیفتیم تو مال دیگه سر از پا نمیشناس. تا نبوده میگیم خب ما اهل زهدیم. اما اگه اومد دیدی تونستی حواستو جمع کنی نیفتی توش، اگرم میخوای استفاده کنی الا من اقترف قرفتن به یده، با یه مراعاتی، با یک در حقیقت توجهی که تعدی نشه به حق دیگری، درسته؟ ببینیم کدوم دسته. اگه دیدیم دستمون کدوم هست الان میتونیم بگیم که در مقابل جالوت ما، در مقابل ظالم ما کدام گفتمان رو داریم. جا میمونیم از اول مثل اونایی که خوردن، یا نه احساس ضعف میکنیم مثل اونایی که چی بودن؟ یه مش خوردن. یا نه میگیم خدا با ماست، به کسرت و قلت فقط نیست. ببین تمام این کارهای عمل ها، اما این عمل از یه عمق فکر نشأت میگیرد. نگیم اینا رو توجه بخوایم بکنیم اینا خلاص، نه، اینا همین هست که فکر رو میسازه، گفتمان رو میسازه. حالا میگه اینجوری شد اینا. ولما برزول جالوت، من ساعتم ندارم، اشاره بکنید چقدر باقی مونده که من خلاصه جمع کنم هر موقع لازمه بحث و جمع کنم. نگاه کردم ندیدم ساعت رو از ابتدا که با ملاحظه باشه، شما هم خیالتون راحت باشه دیگه. بله الان 20 دقیقه. ولما برزول جالوت و جنوده، اینا وقتی فردا مقابل هم قرار گرفتن، لشکر تالوت با لشکر جالوت، اینا رسیده بودن مثل که عصر رسیدن، اردوی اونا رو دیدن، لشکر اونا رو دیدن، اردوی خودشون رو دیدن، لشکر خودشون رو دیدن، حالا اردو زدن با هم، بعد فردا صبح میخوان بجنگن، آرایش جنگی پیدا بکنن، مثل ترسیم زمانهای سابق رو دیگه. اینجور الان نبوده که موشک از اونور بزنن به اونور همدیگر هم نبینن، اینا بود مقابل هم اردو. وسط این کارا داوود، یه مثل داوود نبی که بعضی میگن غیر از حضرت داوود نبیه، ولی خب مشهور داوود نبیه. داوود نبی سه تا برادراش تو لشکر تالوت بودن و چون این لشکر خود کفا بود، یعنی خودشون با تغذیهشون رو میکردند و سازمان جنگی نبودن دیگه، خودشون جور میکردن. پدر داوود، داوود رو که نوجوان بود، نوجوانی بوده، هنوز تکلیف جنگ براش نبوده، میفرسته با یه آذوقه، میگه اینو ببر برادرات اونجا هستن مثلا به اینا غذا برسون. داوود میاد شب میرسه به لشکر اینها، میبینه که همینجور عده اینور عده اونور عده گله گله نشستن، همه حرف ناامیدی میزنن که نمیشه و خلاصه ناجوره و خلاصه اونا خیلی قویین و ما کمیم و چی داریم و چی کار بکنیم، همین حرفا. بعد میگه که مگه چی شده؟ میگن ندیدی تو که نبودی، جالوت خلاصه فرمانده شونه که ما دیدیم دیگه زهلمون آب شده، چه برسه بقیه شون، چون آدم قوی و قدرتمندی هم بوده جالوت. داوود میگه خب میشه فردا اینو وقتی چیزو به من نشونش بدید کیه؟ اینا گفتن که به مسخره یه نوجوان، حالا مردای مرد چی شدن؟ زهلشون آب شده، حالا یه نوجوان میگه که چی؟ این فرمانده رو به من نشونش بده ببینم کیه که اینجور شما رو ترسونده. فردا صبح وقتی دوتا لشکر مقابل هم قرار گرفتن، به مسخره بهش گفتن که داوود جالوت اونه ببینش. داوود هم جالوت رو نگاه کرد، اهل این فلاخون بود، سنگ قلاب، سنگ همینه که فلسطینی ها چند سال پیش داشتن، میچرخوندم از سنگ، این چوپانی میکرد با این، یعنی گوسفندا رو با این میچرون به طوری که گوسفندا میخواستن دور بشن با این سنگ میزد، اونا میفهمیدن نباید این ور برن، از اون ور باید برن، از این با این فلاخون سنگ داشت، این فلاخون سنگش هم همراهش بود، اونه سنگ گذاشت تو فلاخونش، چرخوند زد خورد تو پیشونی جالوت، جالوت از اسبش افتاد با این مرد. قرآن میگه ها، فلما برزول جالوت و جنوده، وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، حالا اینجا قالو، اول کیا حرف زدن؟ حالا کیا؟ اونایی که دفعه قبل دیدن دیر حرف زدن، یعنی کسایی که هیچی نخورده بودن، لم یطعمه، اینجا حرف اولو اینا زدن. ببینید ما چقدر حرف تو شایعات تو کشور ما پارسال تو جریان فتنه چقدر شایعات میشد. بعد ما دنبال چی میمدیم بعدش؟ دفاع. چقدر باید زحمت میکشید ما چیکار بکنیم اون حرف رو درستش بکنیم تا حل بشه، درسته؟ تا جایی که دیگه به راحتی کسی قبول نمیکرد دیگه. مال این بود که گفتمان سازی رو اونا بلد بودن، چی رو بگن که میگیره، چی کار بکنن که زود جا میفته، ولی ما رو گفتمان سازی کاری نکرده بودیم. کار رسانه تا جایی شد که آقا فرمودن که چی؟ انصافا اینا تو کار رسانه‌ای خوب عمل کردن، اون طرف مقابل یعنی تو کار خودشون خوب عمل کردن، قوی عمل کردن. یعنی آقا گفت واقعا کار قوی انجام داده بودن، گفتمان سازی میتونستن بکنن، حرف میتونستن ایجاد بکنن، شعار ایجاد بکنن. با شعار سازی عده زیادی حرف اونا رو که میشنن دیگه حرف مقابل براشون شنیدن. اینجا اینها اولین حرف رو اینا زدن تا رسیدن مقابل هم، قبل از اینکه کسی احساس ضعف بکنه چیزی بگه، اینا گفتن ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. شعار اینا سا لذا قوت دادن به لشکر، ارتباط ایجاد کردن با خدا که ما با خداییم. ببین این حرف چقدر تو موقعی که جانها میلرزه چقدر تأثیر داره حرف اول، بعد دارد که تا اینجوری شد دنبالش میفته. فحزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه. میگه وقتی این دو اینجوری شد اینا میشار دادن، قبل از اینکه جنگی واقع بشود خدا بلده. یک دفعه با همین سنگ و قلاب سنگ چی شد؟ فرمانده اینا به زمین افتاد. تا فرمانده به زمین افتاد اونا احساس کردن اینا چطور تونستن یک دفعه فرمانده رو با این عظمتشون به زمین بزنه. همه ترسیدند، با همه قدرتی داشتن. فهزموهم به اذن الله، همه فرار کردن قبل از اینکه جنگی درگیر بشه. قرآن تو اینجا داره چی رو بیان میکنه؟ مهمترین مسئله در اینجا این است که اون گفتمان سازی، شعار سازی، باور، امید سازی، اونی که تو جامعه باید ایجاد بشه، اگر به موقع ایجاد بشود مردم تو صحنه بمانند، اگر هم هم نیستن اون اقلیتی که پای کار میمانند با اعتقاد بمونند. اقلیت شدن، یه دست زیادی تولا الا قلیلا ابتدا، دوباره در حقیقت شربو منه الا قلیلا دو مرتبه بعدی که اونام جا موندن، درسته؟ یه اقلیتی نگیم جامعه، نه، همیشه تو جامعه اونی که شعار اول رو میده، اونی که تأثیر گذاره تو جامعه. حالا ایشالا شبهای بعد این بیانش رو بیشتر خواهیم داشت. یه عده‌ای هستن تأثیر گذار منتها به وقت. فکر میکنید تو جریان جنگ چند درصد تأثیر داشتن؟ تو جریان جنگ چند درصد تأثیر داشتن؟ جمعه از 9% تا 15% ذکر میکنم. اما کشور حالت چی داشت؟ جنگی داشت، گفتمان جنگ حاکم بود، چون حضورشون چی بود؟ پررنگ بود. تو جریان انقلاب فکر میکنید چند درصد حضور داشتن؟ حضور فعال خیلی کم بوده ها، درست گاهی هم تو سیالشگرها بودن، اما با همه اینها هم باز جمعیتی که فعال بودن درصد معینی دارد. اما حضورشون چی بود؟ پررنگ بود، دیده می شد. حالا انشاءالله این رو در فردا شب عرض خواهیم کرد که ما اگر جامعه رو به 10 دهک تقسیم کنیم، یعنی 10 درصدها، 10 تا 10% میشه 100% دیگه. یه جامعه مثلا بگید 100 میلیونی رو بگیم 10 تا 10 میلیونی، درسته؟ که اینها یه تقسیم بندیه. حالا تو تقسیم بندیش نمیخوایم بگیم با دقت نمیدونم، نه، دقت آماری نمیخوایم داریم، با یک که وقتی نگاه بکنیم یه دهک از اینها فعال فرهنگی هستن، یه دهک ضد فعال، یعنی فعال ضد فرهنگی هستن، یعنی کسانی که میخوان به این بره جامعه، نه اهل فسقن، اهل گناهن، اهل در حقیقت براندازی، همه اینا رو بگیم با هم 10% 10% هم اینا هستن. 80% جامعه چیه؟ بین این دو طیفه، بین این دو طیفه مراتب داره. بعضیا به اونا نزدیکن، بعضیا به اینا نزدیکن. ده دهک میکنی. اگر دهک فعال فرهنگی به موقع در میدان حاضر باشه، اون هم 10%. حالا 10% شما تو کل جامعه 100 میلیونی نگاه نکنید، بگید آقا محله ما، دانشگاه ما، مدرسه ما مثلا چی هستش؟ 500 نفری مثلا مدرسه ما، یه دهکش میشه چند نفر؟ 50 نفر. یه محله میگیم مثلا 10,000 نفری، درسته؟ 10,000 نفر، یه دهکش میشه چقدر؟ 1,000 نفر. پس شدنیه که اگر یه دهک فعال فرهنگی در جامعه حاضر باشن، حضور فعال داشته باشن، به موقع نقش ایفا کنن، مثل جریان جنگ، مثل جریان انقلاب، 2 دهک پشت سر اینها به سرعت حاضر میشن، چون اونا هم اهلش هستن، ولی یه تلنگور میخوان. 2 دهک بعدی یعنی دهک 9 و 8 پشت سر اینا خیلی خصوصیات اینا رو دارن، نزدیکن. من برای اینکه مثال نزدیک بشه مسئله، مثال عرض بکنم. مثلا تو دانشگاه نماز جماعت میخونن، درسته؟ تو دانشگاه، مسجد دانشگاه نماز جماعت، یا بگه تو محلت نماز جماعت، درسته؟ خب 1% این مردم میان نماز جماعت. این کسانی که نمیان همه بی نمازن؟ نه، تو خونه نماز میخونه، حتی اول وقت هم میخونه، اما تو خونه میخونه. یه دم تو خونه میخونن، اول وقت نمیخونن، درسته؟ بگیم دهک دومیشون چی میشه؟ اونایی که اول وقت میخونن برای تو خونه میخونن. اگه مسجدی تو محله فعال باشه، کسانی که میان مسجد حواسشون باشه، هر کدومشون عهد بکنن که بگن ما 1 سال زحمت میکشیم، 1 سال زحمت میکشیم، 1 نفر از محلمون رو، همونایی که نماز اول وقت میخونن تو خونه میخونن، مسجدیش میکنیم، درسته؟ بیا تو مسجد بخونه، حضور پررنگتر میشه دیگه، دیده شدن بیشتر میشه. دهک بعدی اون است که نماز میخونه اما اول وقت شاید نخونه، یه قدم اونم نزدیک آماده است. اگر تو جامعه این دهک فعال حضورش پررنگ باشه، اون 2 دهک بعدی به سرعت جذب میشن. و اگر تو جامعه 3 دهک حاضر باشن، جامعه رنگ اون دهک ها رو دارد، غیر از این نمیشود. حالا اینو ایشالله بیشتر از این فردا خدمت دوستان بحثش رو خواهیم کرد، یه بحث دقیقی است که میخواییم دنبال این باشیم از قرآن چی پیدا بکنیم؟ مدل برای زندگی و جهاد، مبارزه، بودن، حیات. بگیم این زندگی ما واقعا نکنه تیه و سرگردانی باشه. از صبح بلند میشیم، قوم امت موسی وقتی حرف موسی رو گوش نکردن، خدا بهشون گفت یتیهون فی الارض 40 سنه. جرمش اون این است که 40 سال راه میافتید، از یه جایی میرید تا جای دیگری، هر روز به قصد اینکه میخواد یه مسیر رو طی کنید، صبح که راه میافتید شب میبینید همون جایید که صبح راه افتادید، دور خودتون میچرخید بدون اینکه دست خودتون باشه، راه میافتید، همه رو رعایت میکنید، حواستون هم جمعه، اما باز میرسید. من عذابم برای شما اینه، چون حرف موسی رو به موقع گوش نکردید، درسته؟ به تیه مبتلا شدید. نکنه ما تو زندگیمون به تیه مبتلا شدیم و حواسمون نباشه. یه زندگی عادی، ساده، از صبح تا شب، شب دوباره همون جایی هستیم که صبح را افتادیم. 5 سال میگذره، 10 سال بازم که همونیم که مبتلا به تیه نشیم. چه کنیم؟ مبتلا به تیه نشیم، مراقب باشیم در این که انشالله حضورمون پر رنگ. حالا انشالله قصه ها دارد، سیره هستش، قصه های قرآنی هستش، در محضرش بیشتر قرار میگیریم و استفاده میکنیم. خب شب شهادت بر شهادت امام حسن علیه السلام و رحلت پیغمبر اکرم، امشب پیغمبر در بستر افتاده است، مدتی است پیغمبر مریضه، کسالت داره، حتی با سختی 3 روز قبل از وفاتشون با سختی تکیه دادن بر دوش امیرالمومنین علیه السلام، میان نماز و اقامه میکنند و بعد دستوراتی پشت سر اون به مردم میدن. پیغمبر افتاده در بستر و بچه ها دور و برشن، داره سرگذشت این بچه ها رو دوره میکند پیغمبر،
فاطمه سلام الله علیها مثل پروانه دور پیغمبر میچرخد. عشق قطع نمیشه از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها. پیغمبر اکرم فاطمه رو صدا میزنه در گوش فاطمه، یه چیزی میگه، بعد ببینن یه لبخندی بر چهره فاطمه افتاد. بعدن میپرسن که چی بودی؟ حضرت میفرماید بابام در اون لحظه به من گفت تو اولین کسی هستی که بعد از من به من ملحق خواهی شد. پیغمبر نگاه میکنه به حسنین، میخوان حسنین رو ازش دور بکنن، میگن مریضه. پیغمبر میفرماید اینها رو دور نکنید از من، اینها جان من به اینها وصله، اینها رو جدا نکنید. همون جایی که بعد مدتی نمیگذره میگن روزی که روزه رحلت پیغمبر بود، حضرت نشسته بودن، فاطمه سلام الله علیها در میزنن، حضرت میفرماید پیغمبر اجازه ملاقات ندارد، در رو باز نکنین. سه بار در میزند، بعد دارد در اونجا که پیغمبر میفهم فاطمه جان این ملک الموت هست، از کسی اجازه نمیگیره، اینجا به احترام توست، در میزنه اجازه بده بذار بیاد تو. ملک الموت وارد می شود، جان پیغمبر رو می گیرد. اما لا یوم که یوم که یا فاطمه جان، فاطمه اینجا تو اذن نداده ملک الموت وارد نشده، اما طولی نمی کشد که در خانه زهرا رو با لقد و آتش باز می کند. آنچنان در رو بر سینه زهرا می زند، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.